24 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. ارتش اسرائیل اعلام کرد وارد مرحله دوم جنگ با حماس شده است. مردم تهران در اعتراض به جان باختن آرمیتا گراون شعارهای اعتراضی سر دادند. و سهم ایران از صادرات جهانی فرش از 67% به 0.5% رسید. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. ارتش اسرائیل روز شنبه با ورود نیروی زمینی به غزه وارد مرحله دوم جنگ با حماس شد. نخست وزیر اسرائیل در نشستی مطبوعاتی در تل‌آویو گفت هدف از این حمله تخریب توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها به خانه است. بنیامین نتانیاهو تصریح کرد تصمیم برای آغاز حمله زمینی به اتفاق آرا هم توسط کابینه جنگ و هم از سوی کابینه امنیتی گرفته شده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز روز شنبه در پی اجلاسی با رهبران موساد و سازمان اطلاعات داخلی شباک از آغاز مرحله جدید حمله به غزه خبر داده بود. در همین حال وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان دیپلمات‌های خود را از ترکیه فراخوانده تا روابط با آنکارا را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. الی کوهن در بیانیه‌ای افزود با توجه به اظهارات رهبر ترکیه درباره عملیات اسرائیل در غزه دستور داده که خاک ترکیه را ترک کنند. پیش از این رجب طیب اردوغان در گردهمایی بزرگی که برای حمایت از فلسطین در استانبول برگزار شده بود در میان طرفدارانش اعلام کرد اسرائیل مرتکب جنایت جنگی می شود و این کشور را به عنوان جنایتکار جنگی به جهان معرفی خواهند کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شامگاه 6 آبان ماه در اعتراض به جان باختن آرمیتا گراوند، شماری از مردم در منطقه سعادت آباد شهرک اکباتان تهران شعارهای اعتراضی سر دادند. معترضان در این تصاویر شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. خانواده آرمیتا گراوند با انتشار اطلاعی از برگزاری مراسم خاکسپاری آرمیتا در بهشت زهرای تهران خبر داد. پیشتر یک عضو خانواده گراوند به رادیو فردا گفت که تحت فشارهای امنیتی مجبور شدند با دفن پیکر او در تهران موافقت کنند. اما خبر جانباختن آرمیتا صبح روز 6 آبان با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی همراه شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه از مقامات ایرانی می‌خواهند تحقیقاتی مستقل و شفاف در مورد این حادثه انجام دهند. شماری از خانواده‌های دادخواه با انتشار تصاویری از آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی به خبر جانباختن او واکنش نشان دادند. همچنین بسیاری از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر از جمله پریوش نظریه، شهاب حسینی، ترانه علی دوستی، مهناز افشار، اشکان خطیبی، هنگامه قاضیانی و شماری دیگر ضمن اصرار بر پاسخگو بودن حکومت آنها را عامل و مقصر مرگ آرمیتا گراوند دانستند. رسانه‌های خارجی گزارش مربوط به مرگ آرمیتا را عمدتاً با تاکید بر مخالفت این نوجوان با حجاب اجباری پوشش دادند. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، نوربرت روتگن، عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان، نیز حکومت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانستند. مرگ آرمیتا بار دیگر توجهات را به موضوع حجاب اجباری در ایران جلب کرده و موجی از اعتراض‌ها و انتقادات را علیه مقامات ایرانی به همراه داشته است. و آخرین خبر این که احد عزیزاده، رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز و عضو اتاق بازرگانی ایران، از سقوط سهم ایران در بازار جهانی فرش اسلامی خبر داد و اعلام کرد سهم ایران در بازار جهانی فرش از 67% در ابتدای انقلاب به 0.5% کاهش یافته و بیش از 2 میلیون بافنده فرش در کشور بیکار شدند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.
واکنش های گسترده به خبر جانباختن آرمیتا گراوند، دختر نوجوان اهل کرمانشاه. گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه همزمان با افزایش تلفات غیر نظامیان در این منطقه. و گزارشی خواهید شنید درباره تونل های زیرزمینی حماس در غزه. همراه ما بمانید در مجله خبری تحلیلی شب از رادیو فردا. اما نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اعلام کردند با ورود نیروی زمینی این کشور به غزه فاز جدیدی از جنگ علیه حماس آغاز شده است. به گفته یوآف گالانت، بعد از برگزاری نشست با رؤسای سازمان‌های امنیت داخلی و خارجی و دستگاه اطلاعات و عملیات ویژه این کشور، عملیات زمینی در غزه تا دستور جدید ادامه خواهد داشت. در همین زمینه ارزیابی کامران متین، استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان را جویا شدم.
قطعا این حمله نسبتاً گسترده‌تر دیشب، اگر خود حمله اصلی که چندین روز انتظارش میرفت نباشه، پیش درآمد اون حمله زمینی تمام عیاری هست که دولت اسرائیل و اسرائیل ازش صحبت کردن. با توجه به ابعاد تلفاتی که در حمله حماس در 7 اکتبر رخ داده، میخوان که حماس رو کلاً از بین ببرن، زیرساخت‌های سیاسی و نظامیش رو از بین ببرن. به این دلیل به نظر نمیرسه که غیر از حمله زمینی و وارد شدن ارتش اسرائیل به غزه راه دیگری وجود داشته باشه. ولی خب در این حال هرچه بمباران‌های قبل از این حمله برای آماده سازی زمینی برای ورود زمینی اسرائیل به غزه بیشتر شده و تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه الان از 7000 هم عبور کرده و 2000 نفرشون حداقل کودک هستن، و خب این جو عمومی، افکار عمومی رو در سطح دنیا تا حدی علیه اسرائیل تغییر داده. حتی همپیمانان اسرائیل، همونجوری که شما اشاره کردید، درخواست آتش بس یا حداقل وقفه در حملات رو میکنن که کمک‌های انسانی به مردم برسه و همچنین در مورد گروگان‌ها بتونن پیشرفت حاصل بکنن در موردش.
آقای متین، حالا چرا آمریکا به رغم درخواست متحدان خودش در منطقه مثل عربستان، امارات، قطر و مصر و حتی همپیمانان اروپایی این کشور برای اجرای آتش بس در غزه مخالفت میکنه؟ این سیاست اتخاذی آمریکا و اون نگاه ژئوپلیتیکی که در خصوص این بحران در پیش گرفته چه هست؟
خب این حمایت بی قید و شرط ایالات متحده از اسرائیل سابقه نسبتاً طولانی داره و به نظر من دو جنبه داره که چرا این علارغم اینکه حتی متحدین آمریکا هم تغییر موضع دادن تا حدی ادامه داره. اون یکیش این است که جنبه داخلی قضیه هست که حمایت از اسرائیل برای دهه‌ها به خصوص برای دموکرات‌ها مثل رأی آور بوده، با توجه به نفوذ زیادی که نهادهای نزدیک به دولت اسرائیل در ایالات متحده دارن، در کنگره و در نهادهای دولتی، و حتی عقاید شخصی رئیس جمهوری ها در این زمین هم بی تاثیر نبود. آقای بایدن خودش رو بارها یک مسیحی صهیونیست اعلام کرده و خودش رو بسیار نزدیک میدونه به پروژه سیاسی که از آغاز تشکیل دولت اسرائیل در این کشور در واقع شروع شده. اما به لحاظ ژئوپلیتیک هم خب اسرائیل خیلی عنصر مهمی هست برای نقشه های جهانی تر ایالات متحده در منطقه. اسرائیل در واقع گرانیگاه ژئوپلیتیکی هست که آمریکا در جای مثل خاورمیانه داره و تا حدی آمریکا رو از حضور نظامی خیلی گسترده یا سنگین در بعضی از نقاط خاورمیانه که خیلی مهم هستن معاف میکنه و اسرائیل اون ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی که به نفع آمریکا هم هست در منطقه رو میتونه به اصطلاح ایجاد بکنه، مثلا در رابطه با ایران، در رابطه با مصر، قبل از اینکه خب دولت‌های خیلی رادیکال ناسیونالیست عربی در اونجا بودن، مثلا جمال عبدالناصر اونها. و کلا حتی بعضی‌ها توصیف می‌کنن که اسرائیل ادامه ژئوپلیتیکی ایالات متحده است به عنوان واحد سیاسی. از این لحاظ خب کمک به اسرائیل براشون بسیار مهم هست. در این حال خب اونها می‌دونن که اسرائیل کل دکترین دفاعش مبتنی بر این است که به تنهایی بتونه از خودش دفاع بکنه و این امکانات رو داره. به نظر می‌رسه آقای بایدن و دولتش سعی می‌کنن که با حمایت کامل از اسرائیل بتونن حداقل در سمت و سوی این اعمال قدرت نظامی اسرائیل که خیلی ویرانگر هست حداقل تأثیری بتونن داشته باشن، تا حدودی گوش شنوایی براشون باشه در دولت اسرائیل، چون اگر از ور مخالفت در بیان طبیعتاً امکان به اصطلاح تأثیر گذاریشون هم کمتر خواهد بود در دولت اسرائیل.
آقای متین، با نگاهی به آخرین تحولات میدانی که تا به الان رخ داده و آمریکا مجبور به بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران شده و پاسخی که این نیروها به پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق دادن و حتی اظهارات بی سابقه روز شنبه رئیس جمهوری ترکیه که اقدام دولت اسرائیل در غزه رو جنایت جنگی خونده، آیا به معنای این هست که بازیگران دولتی در این تحولات آماده زورآزمایی واقعی در میدان جنگ هستند یا تنها تهدیداتی محدود هست با توأم با لفاظی؟
بله، میدونید در علم روابط بین المللی یک مفهومی هست به اسم در واقع دوراهی امنیتی، به این معنی که تمهیدات دفاعی یک بازیگر ژئوپلیتیک به عنوان تمهیدات تهاجمی از طرف دیگر تلقی میشه و به همین ترتیب اون طرف هم تمهیداتی رو در مقابل اون اجرا میکنه که بر سوء ظن طرف مقابل میافزاید و در نتیجه این روند پلکانه ادامه پیدا میکنه و علارغم حتی خواست واقعی دو طرف بر اجتناب از جنگ ممکنه به جنگ منتهی بشه. ما الان در همچین حالتی هستیم در به خصوص در رابطه با ایران و آمریکا. در حال حاضر به نظر میسه که نه آمریکا و نه ایران واقعا میخوان مستقیما با هم درگیر بشن، ولی عملیات ها و سیاست های نظامی دفاعی که اتخاذ کردن دقیقا اونها رو هول میده به سوی یک کنش واکنش، حمله و ضد حمله یا تلافی و حمله که ممکنه از اصطلاح از دست هر دو طرف در بره و واقعا به یک رویاروی مستقیم منجر بشه، چیزی است که خب خیلی از ناظرین غربی در اروپا و آمریکا رو در مورد این هشدار میدن. نکته جالب توجه در مورد این مسئله که در مورد اردوغان گفتیدم از ترکیه این هست که هم ترکیه هم ایران به شدت خواهان این هستن که آمریکا نیروهاش رو از سوریه البته به دلایل مختلف بیرون بکشه و با توجه به اینکه هر دوشون به نظر میرسه در لحاظ حداقل تبلیغاتی و رتوریک در حمایت از فلسطین دارن حرف میزنن، امکان اینکه در سوریه به طور مشخص همکاری های بین دو طرف برای فشار بر آمریکا انجام بگیره که میتونه وضعیت رو برای آمریکا دشوار بکنه در اونجا و ممکنه آمریکا به تلافی جوهایی دست بزنه که واقعا امکان جنگ رو بین ایران و آمریکا حتی بالاتر هم ببره.
کامران متین استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان بود و ارزیابی داشت به حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای از قول مقامات و کارشناسان نظامی اسرائیلی و آمریکایی به جزئیات بیشتری از تونل‌های زمینی گروه حماس در نوار غزه پرداخته و نوشته که در زیر این نوار ساحلی کوچک که بیش از 2 میلیون سکنه داره، شبکه وسیعی از مسیرهای زیرزمینی با اتاق‌ها و سلول‌ها و حتی جاده‌های وسایل نقلیه وجود داره. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیان معنوی بشنویم.
به نوشته نیویورک تایمز این تونل ها به اندازه‌ای گستردند که باور می‌رود حماس قادر است سلاح‌ها، شبه نظامیان و حتی مراکز فرماندهی خود را تا کیلومترها در مسیرها و اتاق‌های زیرزمینی آنها پنهان کند. بنابر این گزارش، یکی از دلایل تأخیر در حمله زمینی اسرائیل به حماس در غزه بررسی بیشتر گستردگی همین تونل هاست. تونل هایی که هم چالشی بزرگ برای ارتش اسرائیل و هم وحشتی برای ساکنان است که در غزه روی این تونل ها زندگی می کنند و حماس سالها صرف ساخت و ساز آنها کرده است. نیویورک تایمز می نویسد تونل ها همواره بخشی از زندگی در غزه بوده، اما پس از سال 2007 زمانی که حماس کنترل این باریکه را در دست گرفت و محاصره اسرائیل نیز تشدید یافت، روند استفاده از تونل به شدت افزایش یافت و فلسطینی ها از تونل برای قاچاق مواد غذایی، کالا، نفرات و اسلحه استفاده کرده آنها را گسترش دادند. ارتش اسرائیل هزینه هر تونل برای حماس را حدود 3 میلیون دلار برآورد می‌کند. تونل‌هایی که برخی از آنها با بتون و آهن ساخته شده و حتی دارای اتاق‌های پزشکی و فضاهایی بوده که در عمق 130 فوت نزدیک به 40 متری زیر زمین قرار دارند. مکان‌هایی که افراد می‌توانند ماه‌ها در آنجا پنهان شوند. یوچف دلیفشیتس، زن 85 ساله‌ای که به مدت 17 روز از سوی حماس گروگان گرفته شده بود، در مورد تونل‌هایی که خود رویت کرده می‌گوید که کیلومترها او را در راهروهای پیچ در پیچ مرطوب که آنها را به تار عنکبوت تشبیه کرده راه بردند. او گفت در این تونل‌ها تالاری بود که 25 گروگان در آن نگهداری می‌شدند و او را پس از چند ساعت به اتاقی جداگانه بردند. جوئل راسکین استاد زمینشناسی در دانشگاه بار ایلان در اسرائیل که در زمان اقامت خود در این کشور تونل‌های شبه نظامیان حماس را بررسی کرده می‌گوید حماس همزمان با گسترش سیستم زیرزمینی تونل‌ها ورودی برخی از آنها را در خانه‌ها و دیگر سازه‌های کوچکتر در سمت مرز مصر قرار داده است. به گفته او این سیستم تونلی تا مرز اسرائیل در شمال نیز امتداد دارد. این گزارش حاکی است حماس در 14 اکتبر نزدیک به 2 هفته پیش ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌داد گروهی از شبه نظامیان از تونل‌های بیرون می‌آیند و حمله‌ای ساختگی به تانک‌های اسرائیلی انجام می‌دهند. در این ویدیو به نیروهای اسرائیلی هشدار دادند که اگر وارد غزه شوید این سرنوشت شما خواهد بود. دافن ریچموند باراک کارشناس جنگ‌های تونلی در دانشگاه رایشمن در اسرائیل گفت که شک دارد کسی بداند حماس چند مایل تونل دارد. یحیی سنوار در غزه در سال 2021 گفت که 310 مایل حدود 498 کیلومتر تونل در غزه وجود دارد. به نوشته نیویورک تایمز برخی از تونل‌ها با تجهیزات حفاری مکانیکی ساخته شدند، اما به گفته مقامات تونل‌هایی که حماس از آنها به عنوان سکوی پرتاب موشک برای حملات به اسرائیل استفاده می‌کند برای جلوگیری از شناسایی با دست یا بیل حفر شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز از تونل‌های وسیع زیرزمینی گروه حماس در نوار غزه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما مرگ آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در مترو تهران پس از چند هفته در بیمارستان جان باخت، با پرسش‌های بیشماری نزد افکار عمومی روبرو شده است. عدم شفافیت دستگاه حکومتی درباره چرایی به کما رفتن او در مترو تهران و جلوگیری از اطلاع رسانی بعد از این حادثه جملگی ناظری است بر آنچه که بسیاری آن را مدیریت این بحران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خواندند. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
یک حافظه جمعی که بین مردم ایران شکل گرفته، مبنی بر اینکه بسیاری از قتل‌ها بوده یا انکار شدن یا اینکه جمهوری اسلامی مجبور شده اونها رو بپذیره. یعنی به این معنا نبوده که یک قتل رو بخواد آزادانه بپذیره، بخواد در موردش تحقیق بکنه و بخواد دادگاه عادلانه دربارش برگزار شه. ما اگر به سابقه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، قتل‌هایی هم که فاش شدن و اون ظلم‌هایی که به شهروندان رفته بر اثر عواملی افشا شدن و از این منظر یک فقدان اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود داره و به خصوص این که ما شاهد قربانیان حجاب اجباری هستیم. یعنی از گشت ارشاد از خانم زهرا بنی یعقوب در سال 86 که در بازداشتگاه همدان کشته شد تا پرونده اخیر مهسا امینی تا موارد دیگر، باعث شده که اون سوء ظن مردم نسبت به حاکمیت از یک عقلانیت و منطقی برخوردار باشه و به راحتی مسئله آرمیتا گراوند رو نپذیرن، به خصوص این که جمهوری اسلامی مانند گذشته با این پرونده امنیتی برخورد.
آقای نجفی، به نظر میرسه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با آنچه که در مسئله جنباختن مهسا امینی در بند گشت ارشاد تجربه کرد در خصوص مرگ آرمیتا گراوند به سمت یک مدیریت بحران رفت. این مدیریت بحران شامل بسیاری از حوزه ها شد، از خود خانواده آرمیتا گرفته تا حوزه های اطلاع رسانی و رسانه‌ای. آیا پرونده مرگ آرمیتا در افکار عمومی با این شیوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی بسته شده؟
ببینید، در پرونده مهسا امینی جمهوری اسلامی شگفت زده شد به خاطر انباشت اون خشمی که در جامعه وجود داره. جنبش حول محور اون خشم شکل گرفت. جمهوری اسلامی مبتنی به اون تجربه تلاش کرده که از این پیشبینی ناپذیری جلوگیری بکنه و با توجه به حساسیت جامعه نسبت به بحث کودک و نوجوان که کشته میشن به خاطر این مسئله، جمهوری اسلامی سعی کرد اینو مدیریت بکنه از منظر اینکه سعی کرد یک استراتژی رسانه‌ای رو برای ایجاد اختشاش فکری و اینکه اصولا مشخص نباشه آیا آرمیتا گراوند زنده هستش، آیا کشته شده، یه جور مسائل و اینها ایجاد بکنه. از یه طرف هم خب مسائلی مثل جنگ غزه هم درش تاثیر گذاشت. یکی هم من باید اضافه بکنم به خاطر اون سرکوب شدیدی که در جنبش زن زندگی آزادی به جامعه اعمال شده، همه این عوامل تاثیر دارن در مسئله آرمیتا گراوند. اما افکار عمومی این رو به عنوان یک پرونده باز حفظ خواهد کرد، همچنان که بسیاری از قتل‌ها به خاطر گشترشاد پرونده باز هستن و این بر انبوه پرونده‌هایی که در این چند دهه ما شاهد هستیم از طرف جمهوری اسلامی بررسی نشدن، ماسمالی شدن یا مسائل دیگه اضافه شده و این جامعه رو معترض‌تر خواهد کرد. یعنی جامعه جنبشی‌تری ما خواهیم داشت به خاطر اینکه حاکمیت حاضر نیست به مسائل مهمی مانند خشونت علیه شهروندانش پاسخ بده و از طرفی هم تلاش می‌کنه این پرونده‌ها رو از مسیر درست بررسی و یک دادگاه عادلانه و یک قوه قضایی مستقل از همه اینها منحرف کنه. از این منظر افکار عمومی من خشمگین‌تر خواهند شد.
آقای نجفی، در کنار اعلام درگذشت آرمیتا گراوند با کوهی از عدم شفافیت در خصوص نحوه مرگ او و همچنین ادامه برخوردهای سلبی که حاکمیت داره در چارچوب اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران اجرا میکنه، آیا به نظر شما تصمیم گیران حکومتی در ایران درباره پیامدهای چنین اتفاقاتی و عملکردی آگاه هستند؟
هنوز تحلیل جمهوری اسلامی مبنی بر اینه که میتوانن یک جامعه با این حد از تکثر، با این حد از سرزندگی رو مهار بکنن و کنترل کنن و امیدشون به اینه که به جای پذیرش واقعیت متکثر جامعه ایران، همچنان سیاست مهار و تحمیل یکسانسازی رو پیش ببرن. در نتیجه من در حال حاضر هیچ امیدی ندارم که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به واقعیت جامعه جنبش ایران بیدار شده باشن و هیچ نشانه هم از این منظر در دست نیست. اعتقاد من مسئولان جمهوری اسلامی خودشون خوب میفهمند که این جامعه موقعی که در سال 88 سرکوب شده، چندین حکم‌های شدید قوه قضاییه اعمال شده، کشته داده در سال‌های 90، اما همچنان جامعه اعتراضی اینا این واقعیت رو می‌بینن، اما متأسفانه نمی‌خوان نسبت به پذیرش اراده جامعه، اون تکثر جامعه، خواست جامعه مبنی بر تغییر، انعطاف به خرج دادن، همچنان مقاومت می‌کنن. از این منظر من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی می‌شنود اما نمی‌خواهد اقدامی بکند.
گفتگویی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در خصوص مرگ آرمیتا گراوند و عدم شفافیت دستگاه‌های حکومتی درباره چرایی به کما رفتن او در مترو تهران. اما در همین باره برخی از منتقدان جمهوری اسلامی جان باختن آرمیتا گراوند رو مشابه آنچه که بر مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشت مقایسه میکنند. موضوعی است که محمد زرقامی از رادیو فردا با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ، در میان گذاشته.
خیلی متاسفم ضمن تسلیت به خانواده آرمیتا باید بگم که نه پروسه‌ای که برای مهسا طی شد، نه پروسه‌ای که برای آرمیتا طی شد اصلا قانونی نبود، اصلا با موازین حقوق بشر و با موازین حقوق شهروندی، یعنی با همون موازینی که در خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم منطبق نبوده. برای اینکه هم مهسا وقتی به اون روز افتاد و در بیمارستان بستری شد ممنوع ملاقات بود، روزنامه‌نگارا از حضور بالای سرش ممنوع شدن، هر کی خبررسانی کرد دستگیر شد، تحت فشار قرار گرفت، هم آرمیتا همینطور شد. اصلا آرمیتا به نحو عجیبی زیر کنترل کامل خودشون قرار گرفت و حتی خانواده تحت فشار قرار گرفتن که بیان جلوی دوربین و داستانی رو که اونا اول تعریف کرده بودن اون داستان رو تعریف کردن، در صورتی که خب حالا ما دیدیم دیگه، به هر حال فیلم هایی که بعدا خودشون هم منتشر کردن نشون میداد که یه همچین درگیری اتفاق افتاده و دچار مشکل شده و به کما رفته و در تمام مدتی هم که بیمارستان بود اجازه ندادن هیچ کس بره بالا سرش، حتی نکردن که خودشون یه خبر رسانی درست حسابی بکنن.
خانم پراکن دقیقاً همین، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به شیوه خبر رسانی، چون ما دقیقاً تصاویری نداریم چه جور درگیری اتفاق افتاده، چون دوربین ها هم اصولا گفته شد که اصلا اون واگن مترو مجهز به دوربین نبوده، و چون این بخش از اطلاعات وجود نداره چگونه میشه واقعا به کنه حقیقت پی برد؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که یک تجربه ای رو هم جمهوری اسلامی اندوخته بود از ماجرای مهسا امینی، و این بار به شکل دیگه ای با ماجرای آرمیتا گراوند برخورد کرد.
بله ببینید، برای پی بردن به کنه قضیه باید آزاد میگذاشتن که خبرگزاری ها آزادانه بتونن کسب خبر بکنن، و باید پدر مادر آرمیتا رو راحت میگذاشتن، خانواده آرمیتا رو و اون دوستانش رو که باهاش بودن آزاد میگذاشتن، راحت میگذاشتن که بتونن با رسانه ها صحبت بکنن، با هر کسی که میخواد هر سوالی بکنه بتونن اینا در مقابلشون بیستن و به اون سوالات جواب بدن، و باید خانواده آرمیتا به هر حال آزاد میبودن برن شکایت بکنن و پزشک مورد اعتماد خودشون رو برن بالا سر بچه‌شون. و متاسفانه این شور که ظاهراً معلومه همچین امکاناتی داده نشد دیگه. اولین اقدامی که پدر و مادر باید میکردن این بود که برن شکایت بکنن و با اون شکایت از پزشکی قانونی کمک بگیرن، از پزشکان مورد اعتماد خودشون کمک بگیرن که این پزشکان مورد اعتماد خودشون برن بالای سر مریض و معاینات لازم رو انجام بدن و دلیل به کما رفتن این بچه رو اول مشخص بکنن، و خبرگزاری هم وقتی آزاد باشن میشد پی برد که واقعا این بچه چرا به این روز افتاد. جمهوری اسلامی اگه واقعا ریگی به کفشش نیست، اگه واقعا مقصر نیست در این زمینه، چرا اینجور کنترل در واقع کامل رو در اختیار گرفت؟
شما فکر میکنید که الان چه چیزی باعث میشه که دقیقا وقتی که ما میبینیم مثلا اون روایتی رو که جمهوری اسلامی یا خبرگزاری های رسمی دارن از ماجرای آرمیتا بیان میکنند مورد قبول بخش میشه گفت قابل توجهی از جامعه، اون چیزی که میبینیم به چشم قرار نمیگیره، چه چیزی باعث میشه که نتونیم بپذیریم که آرمیتا در اثر آنچه که اونها گفتند افت فشار چون این اتفاقی براش اتفاق افتاده؟
خب تجربه‌ای که مردم طی این 44 سال به دست آوردن و شناختی که از جمهوری اسلامی به دست آوردن در نتیجه این تجربیاتشون و دیدن، خب همیشه جمهوری اسلامی در این جور مواقع کنترل کامل خودش به دستش گرفته و از اطلاع رسانی، این خیلی مهمه، مسئله اطلاع رسانی جلوگیری کرده و اجازه نداده که هیچ کس وارد قضیه بشه تا حقیقت روشن بشه. حتی قوه قضاییه رو هم تحت کنترل دارن و اجازه نمیدن که قضات مستقل وارد اینجور پرونده ها بشن. برای همینه که مردم اعتمادشون از دست دادن، مردم زمانی اعتماد میکنن به اخباری که از طرف به هر حال رسانه های حکومتی و دولتی بیرون میاد که مطمئن باشن که فقط اون رسانه ها نیستن که این اخبار رو پوشش میدن، رسانه های دیگری هم هستن که آزادانه و با استقلال کامل میتونن برن و خبر تهیه بکنن و خبرها رو مردم کنار هم قرار میدن و در واقع نتیجه میگیرن که کدومش درسته کدومش غلطه.
الان از نظر حقوقی خانم پراکند راهی پیش روی خانواده خانم گراوند قرار داره برای پیگیری ماجرای ایشون با توجه به تجربه ای هم که ما از اتفاقی که برای خانم امینی افتاده بود در دست داریم؟
البته با توجه به تجربه‌ای که در رابطه با ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد، خب ما اون مشخص شد برای اینکه فیلماش و اینا هم بیرون اومد و خانواده‌ام از اول ایستادن در مقابل حکومتی‌ها و داستان حکومتی‌ها رو تعریف نکردن. متاسفانه پدر مادر آرمیتا تحت فشار شدیدتر شاید قرار گرفتن، ولی به هر حال اولین کاری که باید بکنن اینه که اصلا از دفن آرمیتا جلوگیری بکنن، چون بعد از اینکه دفن بشه دیگه هیچی سندی در دست نیست که مدارک بیمارستان هم که دست خودشونه، مدارک بیمارستان رو که نمیدن دست اینها، میتونن دستکاری هم بکنن چون هیچ کس که نظارت نداره روی این مسئله. به نظر من تنها کاری که میتونن بکنن همینه، یعنی پدر و مادر مقاومت بکنن، به این سرعت دفنش نکنن، شکایت بکنن و به فوریت باید تحقیقات روی پیکر این بچه انجام بشه و پزشکان مورد اعتماد خانواده معاینش بکنن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
حالا
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بله، به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.